ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 22 دی ماه 1397 خورشیدی برابر با 12 ژانویه 2019 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن قصد ندارد معافیت‌های نفتی 8 کشور مشتری نفت ایران را تمدید کند. آمریکا بیشتر به 8 کشور هند، ژاپن، چین، ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان و یونان معافیت نفتی 6 ماهه اعطا کرده بود. آقای هوک روز جمعه در کنفرانس اندیشکده شورای آتلانتیک در ابوظبی ضمن تاکید بر تلاش آمریکا برای قطع درآمد نفتی ایران، این کشور را در حال انزوای اقتصادی روزافزونی توصیف کرد که آمریکا بر آن تحمیل کرده است. ایران از تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتیش انتقاد کرده و آن را غیر ممکن خوانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا کنون دوبار تهدید کرده است که اگر نفت ایران از خلیج فارس صادر نشود، نفت هیچ کشوری صادر نخواهد شد. وزارت خارجه ایران با اشاره به اخبار شیوع آنفلانزای خوکی در گرجستان از شهروندان ایرانی خواست جز در موارد ضروری تا اطلاع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منابع رسمی گرجستان روز جمعه از مرگ 14 تن از شهروندان آن کشور بر اثر ابتلا به آنفولانزای خوکی خبر داده بودند. ماه گذشته در پی انتشار اخباری درباره بدرفتاری ماموران گرجی با توریستای ایرانی در مبادی ورودی به این کشور، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از مسافران ایرانی خواست از سفر غیر ضروری به این کشور پرهیز کنند. در پی ثبت طولانی ترین تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا در تاریخ این کشور، مجلس نمایندگان با تصویب طرحی قصد دارد از قطع حقوق کارمندان خانه نشین جلوگیری کند. مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای اجرای شدن به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور نیاز دارد. این تعطیلی پس از آن آغاز شد که دموکرات‌ها در کنگره آمریکا با درخواست بودجه 5 میلیارد دلاری دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک مخالفت کردند. دموکرات‌ها می‌گویند برای نظارت بر مرز به جای ساخت دیوار می‌توان از تجهیزات پیشرفته بهره برد. در پی وقوع یک انفجار در مرکز شهر پاریس، 3 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. در پی این حادثه که بامداد شنبه رخ داد، 2 تن از نیروهای آتش نشانی و 1 شهروند اسپانیایی کشته و 47 تن دیگر زخمی شدند. حال 10 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس دلیل این انفجار نشت گاز در یک نانوایی عنوان شده است. وقوع این حادثه در حالی است که اعتراضات ضد دولتی جلیق زردها در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس در هفته‌های اخیر اغلب به خشونت کشیده شده و موجب وارد آمدن خساراتی به ساختمان‌ها شده است. دهمین حراج آثار هنری جمعه شب در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد و طی آن معاملاتی به ارزش بیش از 34 میلیارد تومان انجام شد. این حراج هنری به شکل سالانه در ایران انجام می شود و امسال 114 اثر در آن برای فروش به حراج گذاشته شد. آثاری از عباس کیاروسمی، ژاره طباطبایی، بهمن جلالی، جمشید بایرامی و علیرضا اسکندری در مجموعه جمعه شب حضور داشتند. گرانترین اثر فروخته شده سال جاری اثری از منیر فرمان فرمایان بود که 4 میلیارد تومان به فروش رسید و ارزانترین اثر متعلق به مهشید رحیم تبریزی بود که به قیمت 20 میلیون تومان معامله شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. آمریکا اعلام کرد قصد ندارد معافیت‌های نفتی ایران را تمدید کند. به گفته نرگس، همسر نرگس محمدی، مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با فرزندانش جلوگیری کردند.
دو سال و نیم پیش نرگس بعد از 20 روز اعتصاب قضا این اجازه را رسما از دادستانی کتبی گرفت که بتواند با بچه ها هر شنبه یک روب. دو هفته است این قطع شده.
اعزام هیئت وزارت اطلاعات ایران به خوزستان برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی و صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله دوم جام ملت‌های آسیا. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دو ماه پس از آنکه ایالات متحده آمریکا 8 کشور را از مشارکت در تحریم نفتی ایران معاف کرد، یک مقام وزارت خارجه این کشور به تأکید گفته که این معافیت 6 ماهه تمدید نخواهد شد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
برایان هوک، مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه 22 دی ماه اعلام کرد که معافیت از تحریم‌های نفتی ایران دیگر تمدید نخواهد شد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه 14 آبان ماه اعلام کرده بود که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان از تحریم‌های نفتی ایران معاف شدند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از برایان هوک نوشت که موضوع تمدید معافیت برای برخی از کشورها از تحریم نفتی ایران منتفی است. آقای هوک این خبر را روز شنبه در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، اعلام کرد و افزود:
تمام این کشورها کاهش قابل توجهی در خرید نفت خام از ایران اعمال کردند که نشان داد شایسته مستثنا شدن از عواقب شکستن تحریم ها علیه ایران بودند. از این پس اما دیگر قصد اعطای هیچ استثناء و معافیتی برای هیچ کشور دیگری نداریم.
همزمان با آغاز تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران در آبان ماه گذشته، آمریکا اسامی این 8 کشور معاف از تحریم‌ها را اعلام کرد و افزود این معافیت به مدت 6 ماه اعطا شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همان زمان در این زمینه گفت:
I gave some countries a break on the oil.
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعا درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمیخواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمتها را پایین می آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیاندازید، از چند ماه پیش واقعا پایین آمده. این کار من است.
جدا از 8 کشوری که به مدت 6 ماه از معافیت تحریم‌ها علیه ایران برخوردار شدند، عراق نیز در دو نوبت مشمول معافیت از این تحریم‌ها اعلام شد. بار اول برای 45 روز و بار دوم 90 روز در انتهای آذر ماه، با این هدف که وقت داشته باشد تا جایگزینی برای واردات انرژی خود از ایران پیدا کند. برایان هوک روز شنبه در توضیح این خبر تازه گفت: ایران اکنون به شکلی فزاینده انزوای اقتصادی را که به واسطه تحریم‌های آمریکا ایجاد شده احساس می‌کند. آقای هوک با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی حامی شماره یک تروریسم در جهان است، گفت که تهران برای این گونه اقدامات نیاز به درآمد مالی دارد و قصد آمریکا این است که این رژیم را از پولی که نیاز دارد محروم کند. به گفته آقای هوک، ایران بدون فشار پای میز مذاکره باز نمی‌گردد. پس از خروج از برجام، آمریکا بارها تأکید کرده است که ایران باید به پای میز مذاکره بازگردد تا قراردادی بهتر از برجام به دست بیاید، پیشنهادی که تهران رد کرده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین ساعات بازگشت تحریم‌ها با ظالمانه خواندنشان گفت:
ظالمانه است، برخلاف قانون، برخلاف معاهدات، برخلاف قطعنامه سازمان ملل. پس ما افتخار می‌کنیم این تحریم ظالمانه رو بشکنیم.
با این حال، هفته گذشته یک مقام وزارت نفت ایران تلویحاً پذیرفت که تحریم‌های نفتی آمریکا اثرگذار بوده و دست ایران را از بخشی از درآمد خود کوتاه کرده است. بخش اعظم درآمد سالانه ایران از محل فروش نفت خام و مشتقات آن در خارج از کشور تأمین می‌شود. معاون تجارت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران روز شنبه 15 دی ماه با اشاره به خریداران عمده نفت ایران که در حال حاضر مشمول معافیت‌های آمریکا برای ادامه خرید خود هستند، گفت که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورها به دلیل فشار و نفوذ مالی آمریکا حاضر نیستند حتی یک بشکه بیش از میزان معافیت خود خریداری کنند. وزارت خارجه آمریکا این گونه تحریم‌ها را در چارچوب وارد آوردن فشار حد اکثری بر حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده است. در ادامه همین فشار، این وزارتخانه روز جمعه از برگزاری اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده میلادی در لهستان خبر داد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از اینکه آمریکا اعلام کرده قصد نداره مافیاهای خرید نفت ایران رو تمدید کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما روایت اسماعیل بخشی فعال کارگری از شکنجه و شرایطش در بازداشت همچنان خبرساز است و واکنش ها به آن ادامه دارد. در تازه ترین مورد، لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اعزام هیئتی از سوی وزارت اطلاعات به استان خوزستان جهت بررسی موضوع خبر داده و گفته که به زودی توضیحاتی در این باره هم ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهداب وحید ایراد.
واکنش ها به روایت اسماعیل بخشی از شکنجه و ضرب و شتم در زندان همچنان ادامه دارد. از تکذیب مقام های جمهوری اسلامی گرفته تا حمایت معلمان، فعالان مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی از این فعال کارگری. آخرین واکنش مربوط است به اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اعلام کرد اسماعیل بخشی در دیدارش با برخی نمایندگان به او گفته که در اداره اطلاعات شوش و در مسیر انتقال به اهواز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به نوعی شکنجه شده است. اما عبدالکریم حسینزاده نایب رئیس فراکسیون امید مجلس میگوید در جلسه‌ای که اسماعیل بخشی با این فراکسیون داشته روایت او به گستردگی ادعاهای قبلیش نبوده است. همزمان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که وزیر اطلاعات هیئتی را برای بررسی میدانی این موضوع به استان خوزستان اعزام کرده و به زودی توضیحاتی را در این خصوص ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر صد معلم در نامه ای سرگشاده آنچه را که رفتارهای غیر انسانی با آقای بخشی خواندند محکوم کردند و در نامه خود نوشتند تصور شکنجه اسماعیل بخشی پشت درهای بسته دور از ذهن نیست. روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در بازداشتگاه انتقادهای گسترده مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت و در پی آن برخی نمایندگان مجلس و نیز یکی از اعضای هیئت تعیین شده از سوی دادستان کل کشور با این فعال کارگری دیدار کردند. اسماعیل بخشی فعال کارگری 27 آبان ماه در پی اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه زندانی بود. او پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود نوشت در روزهای نخست بازداشت تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفت. و در حالی که روایت اسماعیل بخشی از شکنجه در زندان توسط برخی مقام‌های ایران تکذیب شد، سفیده قلیان فعال مدنی که مانند این فعال کارگری آبان ماه بازداشت شد و یک ماه زندانی بود، با تایید سخنان اسماعیل بخشی گفت حاضر است در این باره در دادگاهی عادلانه شهادت دهد. این فعال مدنی همچنین از وارد کردن اتهام‌های جنسی از سوی ماموران امنیتی به او در دوره بازداشتش خبر داد. در پی انتشار روایت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از شکنجه‌های جسمی و روحی در دوره بازداشت، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق نیز از تجربه‌های مشابه خود طی سال‌ها و دهه‌های گذشته نوشتند. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون بین‌المللی ضد شکنجه ملحق نشده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای وزیر اطلاعاتی که اومدی میگی شکنجه‌ای وجود نداره، اسماعیل بخشی درست نمیگه، ما هیچ وقت اونو نزدیم و تو زندانهای ما هیچ وقت کسی رو شکنجه ندادیم و خواستم خدمت بگم شما تو خیابونش مردم رو میزنید، تو کلانتریش مردم رو میزنید، تو آگاهیش به خاطر یه اتهام دزدی ساده طرف رو به درخت میبندید، برای خودتون نمیدونم اما اقسام درخت سخنگو و نمیدونم ستون فلان و اینا دارید مردم رو بهش میبندید. زبان قضاییتون یک جمله یک چیزی دارید به نام بازجویی فنی، یعنی قاضی میگه وقتی بازجویی فنی یعنی ببرید به انقدر بزنید تا ازش حرف درارید. تمام این چیزا مال جمهوری اسلامی شماست و هم میگه شکنجه وجود نداره. تو خیابونش دختر مردم میکشید انقدر رو زمین طرف جرقه بزنه، خجالت بکشه، انقدر به مردم دروغ نگو.
رهبری که اینقدر در مسائل کشور بی توجه بی خیال باشه که این همه فساد، این همه دزدی، نه بازرسی، نه بگیر و ببندی، آخه این رهبر چه درد کشور میخوره؟ این رهبر باید برکنار بشه.
جناب آقای اسدعلی خامنه‌ای، رهبر تحمیلی ملت ایران، جناب علی در بیاناتتون فرمودید که اگر امریکا برجام رو پاره بکنه ما آن رو آتش خواهیم زد. پس چی شد؟ الان که مدت هاست امریکا برجام رو پاره کرده ولی شما همچنان در تلاشید تا این برجام پاره پاره رو وصل پینش کنید. شما طبق گفته خودتون مطمئنن باز هم خواهید گفت که این هم یک نرمش قهرمانانه بوده است، اما از دید ما این یک کرنش مذبوحانه است و طبق بیانات خودتون مجددن ما به این جور رفتارها میگیم نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی.
ما 40 سال هست که انقلاب به حساب کردیم و تو این 40 سال اینقدر تورم بالا نبوده، گرانی اینقدر مردم فشار نمی‌آورده. الان یعنی در سال 97 ما واقعا در اوج فقر و گرسنگی هستیم. ما نمی‌دونیم باید به کی بگیم، نه خارج از کشور یا صدای ما رو میشنون، نه مسئولین، نه دولت مردان. خب ما پیغام میذاریم که واقعا کسی صدای ما رو بشنوه، به درد ما توجه بکنه، نه اینکه فقط از رادیو فدا صدای ما پخش بشه. واقعا دست به دست هم دهیم، به مهر به قول زنده یاد ابوالقاسم حالت میهن خیش را کنیم آباد، وگرنه ما با این پیغام گذاشتن و شنیدن صدای خودمون هیچ کمکی به ما نمیشه، به ما قشر فقیر.
آقای ظریف و سردمداران این حکومت مدت هاست که کشتیشون سوراخ شده و به قعر آب رفته و در حال غرق شدن می باشن و از این رو به هر زورقی که در سطح آب می بینن چنگ می اندازن و اکنون هم بر اثر اشتباهات سیاست های خارجیشون به زورق محبتی که ملت ایران 70 سال پیش در حق ملت لهستان کردن که وظیفه هر انسان و هر ملتی هستش که در چنین شرایطی به هم نوع خودش کمک کنه و الان این حکومت غیر ایرانی بر ایرانی این زورق رو در سطح آب دیده و داره به این زورق چنگ میندازه. آقای ظریف خواهش میکنم حداقل به این حادثه، به این اتفاق خوب تاریخی که بین دو ملت اتفاق افتاده لااقل به این چنگ نزنیم، حداقل اینو بذاریم برای ملت ما بمونه.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که به علت فعالیت‌های مدنی در ایران زندانی است میگوید که مسئولان زندان اوین از تماس تلفنی او با فرزندانش جلوگیری کردند. آقای رحمانی در توییترش نوشته که این دومین هفته است که دو فرزند آنها نتوانستند صدای مادرشان را بشنوند. او این اقدام را یک نوع فشار و مصداق شکنجه توصیف کرده است. همکارم فرهنگ قمیمی در همین زمینه گفتگوی کرده با تقی رحمانی در پاریس و نخست از او در مورد علت جلوگیری از تماس تلفنی نرگس محمدی با دو فرزندش پرسیده است.
2 سال و نیم پیش نرگس بعد از 20 روز اعتصاب قضا این اجازه را رسماً از دادستانی کتبی گرفت که بتواند با بچه ها هر شنبه یک روب با هر کدام صحبت کنیم. خب این ادامه داشت، چند وقت پیش شد 10 دقیقه. 2 هفته است این قطع شده. ظاهران هم به صلاح معروف توضیح ندارن، شاید هم تنبیه در حقیقت به نظر من برای موازی که نرگس میگیره. خب این به نظر من جای سواله، اینم مصداق اینا شکنجه است دیگه. زندانی موازی داره ولی حقوقی هم داره، این اجازه رسما واسه داستان داده شده. نرگس به خاطر اینکه بچه‌ها ایران نیستن، بچه ها میتوانن هفته یک بار مادرشون تو زندان ببینن، پدر مادرشون. این امکان برای بچه علی و کیانا وجود نداره، چون پیش من زندگی میکنن. اومده به شکل تلفن اینو دادم ولی این رو قطع شده.
آقای رحمانی، که همونطوری که شما در این توییت خودتون اشاره کردین، تنبیه زندانی به خاطر مواضعش و محروم کردن علی و کیانا، دو فرزند شما، از حق طبیعی می شود. در واقع نه تنها مادر بلکه بچه ها هم به نوعی دارند شکنجه می شن. درسته؟
ببینید همینطوریه. ببینید شما این قادر سازمان حمایت از زندانیان درست کردن. چرا؟ سازمان حمایت از زندانیان چی میگه؟ اصلا وسط روشی میکنم. تا اونجایی که میدانه آسیب به خانواده زندانی به خاطری که حتی یک نفر واقعا متهم بوده و مجرم بودن رو کم کنه. خب حالا بحث اینه که نرگس یه زندانی حقوق بشر و سیاسی اصلا باید بیگناه باشه و باید اصلا زندان به حکم نگیره. زندانی یه حقوق داره، این سر جای خودش. خب خانواده زندانی که نباید دیگه مجازات بشن. بچه ها به شنیدن صدای مادر این حقیه، این حقیه که عادت هم کردن دیگه. این وقتی از شما میگیری چی هیچ شکنجه روانی دهش. ببینید میگن اما اسماعیل بخشی تو راه زدی مثلا. خب خلاصه زدید. بحث اینه که این نوع عمل مهمه. این رفتار توجیه پذیر نیست. این که تلفن ندی به خاطر اینکه نرگس فلان موازه داره، فلان زندانی فلان موازه داره، این انواع اقسام شکنجه هست. من خودم انواع اقسام این رو تجربه کردم. این هم یه اسم مستعار داره. هم آقای لاجوردی میگو، همین آقای رئیس قوه قضاییه فعلی میگه، آقای لاریجانی میگه زندان هتل نیست. کسی نگفته زندان هتله. وقتی شما میگی زندان هتل نیست یا وقتی میگی در دعوا حلوا خیر نمیکنن، یعنی من هر کاری بدانم با دشمن یا رقیب خودم خواهم کرد و این خلاف عرف به صلاحات قراردادهای طبیعی سنتی و اجتماعی در حتی جنگ. شما در جنگ سری کارا رو نباید بکنید. زندانی مثل حقوقی داره، این حقوق نباید به هر بهانه ملغا بشه.
آقای رحمانی، اخیراً همسر شما نرگس محمدی همراه نازنین زاغری، شهروند بریتانیای ایرانی، به تازگی اعلام کردند که در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی خودشون در زندان اوین از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب غذا میزنند. آیا فکر میکنید این جلوگیری از تماس تلفنی نوعی مجازات که اعلام کردند میخوان دست به اعتصاب غذا بزنند؟
به نظر من دقیقا مادر همینه. بس اتصاب غذا نیست، به نوع اعتراضی که ما اعزام نمیشیم. الان نرگس دو تا بیماری داره، خانم زاغری هم داره. من زیاد تخصص ندارم در مورد بیماری شما. نرگس دو تا بیماری داره خطرناکه و باید چیز دکترها لاقل ماهی یک بار اعزام بشه و دکتر متخصص در مورد فلج عضلانی و همچنین آمبولی و ریه که بیماری خطرناکه اینه کنترل کنه. این کار انجام نمیدن به هر بهانه. امکان نداریم، مامور نداریم. من میزنم بلا رو سر آقای عباس امیرنظام دهی 60 میار بودم به شکل وحشتناکی من دیده بودم. خب ما جوانتر بودیم، بیماری ها رو نداشتیم، ولی ایشان داشت. واقعا اذیت میکردن. خب مستاق اینو مستاق شکنجه است. شکنجه حتما بستن پای نفر به تخت و زدن کاپ به کف پاش نیست، اون بدترین نوع شکنجه است. خب اینم یه نوع انتقام گیریه دیگه. این دو نفر چی گفتن؟ گفتن شما بیایید مسئله اعزاممون حل کنید. تازه وقتی ما اینا اعزام به بیمارستان میشن، بستری میشن، پول بستری از خانواده میگیرن. بیماری که زندانی در زندان گرفته بهش مبتلا شده، پول درمانش رو باز خانواده بده. حالا هر آیا وسط مالی داشته باشه نداشته باشه، این اعزامه که دیگه دست خانواده نیست. حرف ما اینه شما به نرگس محمدی مرخصی بدید، حداقل ما بدونیم اونو بستریش کنیم، پول بستری به خانواده صورت بگیره که حداقل بدن زندان رو درست تحمل کنه، نه با مریضی بیشتر. این حرف نهایی این دو نفر بوده که ما اعزام ما رو شما کاری کنید که مطابق قرار و خواسته که دکتر انجام بگیره.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال زندانی در ایران بود و از آخرین وضعیت همسرش در ایران با همکارم فرهنگ قویمی گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار از جام ملت‌های آسیا با نتیجه 2-0 امروز از سد ویتنام گذشت. ویتنام که در دیدار اول هم با نتیجه 3-2 مغلوب عراق شده بود، مقابل ایران در نیمه دوم چند موقعیت گلزنی داشت اما موفق نشد توپ را از خط دروازه عبور دهد. این بازی در استادیوم آل نهیان ابوظبی و به قضاوت داور سنگاپوری محمد تقی برگزار شد. ایران با 6 امتیاز فعلا صدر نشین این گروه است و عراق هم توانست با نتیجه 3-0 از سد یمن بگذرد و در رده دوم جدول گروه F یا گروه چهارم، تصدیق میکنم گروه D گروه چهارم بیسته. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی میکنیم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان که از طریق خط تلفن همراه ما هستن. آقای بازیار، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی کوتاه و گذرا ارزیابی فنیتون رو از بازی ایران و ویتنام میشنویم.
با سلام، من ابتدا میخوام که به مربی تیم ویتنام اشاره کنم که یک مربی هست از کره جنوبی و شناخت کاملی از تیم ما داشت و میدونست که کیروش چطوری تیمش رو روبه جلو میفرسته و در چه زمانی توپ رو حفظ میکنه. به همین خاطر اگر به دقایق مختلف بازی ما برگردیم میبینیم که خیلی خوب اونا شروع کردن در ابتدای بازی و دقایق رو تونستن به دروازه ما نزدیک بشن و حتی به دروازه بونم شوت بزنن و بیرانوند رو مجبور به واکنش بکنن. ویتنام 5-4-1 بازی میکرد، سرعت ویتنام بالاست، ژنتیک اینطوری هن، پاسهای کوتاه به هم دیگه میدن در بازی هاشون، پیشرفت زیادی کردن. به همین خاطر با توجه به اون تجمع زیادی که در یک سوم دفاعیشون داشتن، کیروش اومد بازیکنانی رو به زمین فرستاد که بتونن دفاع رو روی خط در کنارها دور بزنن، سانترهای کوتاه و قطری بفرستن، اشکان در راست و امیری در چپ با کمک تارمی خیلی خوب بازی کردن. بازی کم نقص قدوس رو نبایستی ازش بگذاریم. اینا باعث شد که با همین تاکتیک ما به گل اول برسیم، هرچند که دیر به گل رسیدیم. اگر میتونستیم در دقایق اول تا 10-15 به گل برسیم قطعا نتیجه بیشتر از این بود. بله. اما خب 38 دقیقه صبر کردیم برای اون سانتر و اون گل زیبای سردار آزمون.
آقای بازیار، با 3 تغییر تیم ایران وارد بازی ها شد. در خط دفاع 2 تغییر داشتیم. به نظر شما به خاطر نوع حریفی بود که امروز مقابل ایران قرار گرفت آقای کیروش این انتخاب رو داشت، مثل کنعانی زادگان و وریا غفوری به طور مثال؟
من دو دلیل رو میتونم اشاره کنم. یک، بازی دادن به بازیکنانش و رو نکردن ارنج اصلیش برای بازی با عراق. من مطمئن هستم با توجه به باخت خیلی دردناکی که تیم ملی با کیروش در جام ملت‌های آسیا در مقابل عراق در استرالیا داشت 4 سال پیش، لحظه شماری میکنه که تیمش رو در مقابل عراق برنده از زمین بیرون بیاره و نمیخواد دستش رو بکنه برای مربی عراق. و یک نکته دیگه هم که خیلی مهم است، از این بازی یک بازی تمرینی ساخت آقای کیروش برای مواجه شدن احتمالی در دور بعد با چین یا کره جنوبی. بنابراین اگر بخوایم به فلسفه انتخاب بازیکنان نگاه کنیم، مطمئن بود فشاری روی تیمش وارد نمیشه. کنعانی زادگان رو که خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود، انتخابش رو از ثانیه‌های اول به زمین فرستاد، جواب مثبت داد کنعانی زادگان به انتخاب. و انتخاب‌های بعدیش هم وریا و سامان قدوس بسیار پرتأثیر بودن در این بازی، به خصوص در روی گل اول یه پا دو پای وریا، سانتر سامان و گلی که به زیبایی سردار به ثمر.
یعنی به نظر شما در بازی با عراق ما شاهد خواهیم بود که تیم ایران باز تغییر چینش بازیکن خواهد داشت؟
قطعا. بازی با عراق فقط فوتبال نیست، در طول دورانی که ما با عراق بازی کردیم فیزیک و روحیه بازیکنان عراق طوری است که هم فیزیکی بازی میکنن و هم پرخاشگرن، به خصوص در مقابل عراق. بازیکنانی باشی در مقابل عراق به میدان برن که خون سرد باشن، دریبل زن باشن، بتونن عراقی ها رو فوتبالی عصبی بکنن، ازشون فول بگیرن، ولی خودشون عصبی نشن و اون تجربه تلخ مهرداد پولادی رو ما نداشته باشیم. به همین خاطر من فکر میکنم آقای کیروش بازیکنانی رو به زمین میفرسته، اولا علاوه بر حفظ توپ از خونسردی بالایی برخوردار باشن که بتونن توپ رو در ثانیه‌های زیادی کنترل بکنن، تو بازی رو در اختیار داشته باشه و موقعی که به بازی تمپو میدن روی خط و پشت 18 به خصوص عمق دفاع عراق بتونن از اون ضعف عمق دفاع عراق روی زمین برن و عراقی ها رو مجبور به خطا بکنن و هم پنالتی و هم خطای پشت 18 که میتونه خطرساز باشه برای عراق و ایران رو به گل برسونه.
30 ثانیه وقت داریم آقای بازیار، چه تفاوتی بین این سبک بازی ایران تو جام جهانی دیدید با بازی که الان داره در جام ملت ها میکنه با توجه به اینکه ترکیب تقریبا همونه؟
ترکیب همونه اما فلسفه بازی فرق میکنه. شرح انجام وظایف بازیکنان ما در جام جهانی و پیشرفتن در نقاط مختلف زمین محدود بود. اونها برای گرفتن زمین و زمان مقابل حریفانشون در جام جهانی رفته بودن، اما الان در آسیا با توجه به قدرت حریفانمون برعکس شده. این حریفان هستن که میان سعی میکنن زمین رو کوچیک‌تر بکنن و توپ رو از ایران بگیرن، که خوشبختانه تا به امروز تاکتیک ایران موفق‌تر از دو حریفمون بوده.
بسیار ممنون از شما. کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان بود و ارزیابی داشت به بازی امروز تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا که توانست 2-0 ویتنام رو شکست بده و با این پیروزی به مرحله بعدی صعود کنه. ممنون از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید در مجله شبانگاهی. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.